الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركز برجلك هذا مغتسل بارد و شراب و وهبنا له أهله و مثلهم معهم رحمة منا و ذكرى لأولو الألباب و خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. در رابطه با آیه 17 چه فرمود پیامبر؟ این قرآن حق است ولی باید برای اینکه جا بگیرد در جامعه و قلب انسانها و جای فرهنگ های منفی رو بگیرد اصبر علی ما یقولون، باید نسبت به جو سازان و منحرفان و سنت سازان دروغین در مورد حقیقت این قرآن با پای مردی جایش رو باز کنی، چه در قلب، چه در جامعه، چه در اخلاق فردی، چه در فرهنگ اجتماعی. در این رابطه بعد از آن که شخصیت داوود رو نشانه کرد برای حضرت و پیروش حضرت سلیمان رو مطرح فرمود، حالا می فرمود واذکر عبدنا ایوب، به ایوب هم نگاه کن، یاد ایوب بکن، سنتی که ایوب پنجرش بود تا جهان رو ما از دیدگاهی که بر ایوب وارد شد ببینیم نگاه کن. قرآن هم به ما میگه که به فرعون نگاه کنید تا ببینید این جهان اونچنان نیست که بگذارد فرعون در دنیا و بعد از دنیا کامروا بشه. از این ورم میگه به ایوب نگاه، بعدم میگه این ایوب چه خصوصیاتی داره که من بهش میگم نگاه کن، بهت میگم نگاه کن. روی اینا اول التفات بفرمای، ما حق نداریم هر خوبی را بهش نگاه کنیم، ما یه خوبی را میخوام که آخر آیه فرمود، آخر قصه حضرت ایوب آیه 44 انا وجدناه صابرا، ما اینه در دینداری پایدار دیدیم، نعم العبد، خیلی بنده خوبی بود، انه اواب، دائم تو هر حادثه ای نظرش به حق بود. حالا این ایوب را وذکر عبدنا ایوب، این قهرمان صبر در شرایطی که شیطان تمام مالم یکش رو ربود که بلکه خدا رو از اون برواید، گد وذکر عبدنا ایوب، به ایوب فکر کن. اون جلسه یه اشاره جلسات قبل راجع به این که چرا هر پیامبری یک پنجره است، اعتبار عرفهای بزرگ این است که هر پیامبری یک نگینی است از حکمت الهی، یعنی این نگینها مهر است دیگه، میزدن پای نامه نمایش شخصیت و تعهدشونه. میفرماد هر پیامبری مهر خداست که میزنه پای نامه زندگیها و روش هم وامیسه. میگه ایوبی خاصی بشی چون ایوب نجاتت میدم از دست شیطان، سلیمانی شدی چون سلیمان باد برخورد میکنه، اگه جمعش اومدی اسلام و پذیرفتی، همه اینها را یک جا داری. گاهی بعضیا قدح می وحدت رو یک کاسه سر می کشن، اینا میشن محمدیین صلوات الله. در روایت هم داریم می فرماد که امیرالمومنین جامع همه انبیاست، هم صبر ایوب دارد هم قدرت داوود دارد. جامعیت میشه در انسانها که به سیره اسلام عمل میکنن پیدا بشه. اینجا میفرماد که وذکر عبدنا ایوب. من یه بار تا آخر آیه 44 یه معنی کلی عرض میکنم، دوباره باید برگردیم. چرا به ایوب نگاه کنیم؟ از این زاویه، از نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. اون وقتی که دلشو کرد به طرف خدا نادا و گفت ای خدا، ای پروردگار من، شیطان ما را اذیت میکنه به نصب، یعنی برخورد کرده است با ما، ما را ناریز کرده است. حالا توی کلمه، چون نصب یعنی به سختی انداختن، عذابم از همین زاویه است. چون میدونید که شیطان قلب پیامبر را نمیتونه دست بزنه. چرا؟ اینم رو حساب است، برای اینکه پیامبر جایی برای دستگیری شیطان نمیگذارن. پیامبر از مخلصینن، از مخلصین که نیستن. که مخلص یعنی انشاءالله شما که میخواید خوب شید، اما کی میخواد خوب شد؟ شما، یعنی شما داری وسط، خودم مخلص یعنی من میخوام خوب شم، من داریم، ما بالاخره راست همینقدر نمیتونیم. اما مخلص یعنی کسی که هیچی برای خودش نمیذاره، هیچی، فقط هیچیست، هیچی. این مقام مقامیست که حالا شیطان بیاد بگه چی؟ بگه که میخوای آبرو دارت کنم. بگه من اصلا آبرو نمیبینم، من خدا میبینم. میخوای مهم بشی، من مهم نمیبینم. آقا شیطان یه جا رو باید بگیره و بیاد. نه که مخلص هم. خب این که پس شنیدید که پیامبرها رو شیطان نمیتونه بهشون حمله کنه، از زاویه قلب است و تصرف در عالم معنویت پیامبرا، ولی برعکس دائم اذیت میکنه، حالا یا اذیت بدنی یا بی بدنی. خب بالاخره این شیطان که جنگ بدر را انداخت، داستانشو در این شیطان اینا را تحریک کرد به شکل یه پیرمردی در اومد. وقتی هم که دید انگار کار خرابش، فرار کرد. گفتن کجا؟ گفت من یه چیزی میمونم تو شما نمیبینی. یعنی داستان دارن دیگه، شیطان را میندازه. بالاخره این اذیت که حضرت شد، چه در بیرون چه در بدن، بالاخره پیشونی مبارکشون شکست، فرق نمیکنه. شیطان این کارا را با انبیا میکنه. اون در سوره احزاب داریم که امنیه شیطان امنیه پیامبران را القا توش میکنه، آرزوهای پیامبرا که میخواد بقیه را خوب کنه کار خراب میکنه. پس تا اینجا شیطان میدان داره. چراش هم عرض کردم، برای اینکه اصلا همین بناس نمایش داده بشه که دیگه شیطان نهایتاً با یه بنده خالص خدا چی میکنه؟ اون کاری میکنه که با حضرت ایوب کرد. همه چیزش رو میگیره، بچه‌هاش و امتش و اطرافیاش و همه چیزش رو گرفت. اما آخر سر شیطان چی میخواد؟ شیطان میخواد که یه چیز دیگه این وسط بگیره، که بگه پس میدونی یا نه، این شیطانی که اینقدر زورش میرسه که بچه‌های ما رو بگیره، زندگی ما رو بگیره، اصلا ما رو از شهر بیرون کنه، اطرافیانش، پس اینم شد خدای ما. شیطان که اینا اصلش نبود، اینا رو گرفت تا خدا رو از ایوب بگیره علیه السلام. وقت عکسش نتیجه داد، گفت ای خدا، این شیطان از این کارا میکنه. حالا رسیدیم، عرض میکنم، ندا اومد که ارکز برجلک، پادا بزن زمین، هازا مختصر. این چشمه، یعنی همین که حضرت یه همچین ندایی کرد در آخرین جایی که شیطان امید داشت، یه مرتبه تمام توجهش به حضرت حق بود، دیگه کار تمام شد، یعنی امتحان داده شد. ندا اومد که پاد رو بزن زمین، زد زمین، بعد چشمه هازا مختصر، یه چشمه ای ظاهر شد، باردون و شراب، خیلی خونکس، روح افزاست و شرابم هست، یعنی هم خوردنیست و هم برای بقیه مشکلات رفع میکنه که بنابر روایت حضرت خودشون اونجا شستشو دادند و همه بیماریاشو مرتفع شد. بعد ادامهش این است و وهبنا له اهله، اهلش هم بهش هبه کردیم و مثلهم، به اندازه هم که داده بودیم دوباره دادیم. یعنی مثلا اگه این را اینجور تفسیر کنیم بنا به فرمایش بعضی مفسرین به کمک روایت ها، که مثلا 10 تا بچه داشتن، بچه هاشون هم از این مشکلات و فقر و اینا از بین رفتن، تلف شدن، میگه اونا را بهشون دادیم به همون اندازه هم دادیم. یعنی مثلا بچه هاشون 20 تا شده باشن با این فرض. رحمتن منا، این یه رحمتیست از طرف ما، و ذکرا لأولی الالباب، و یک هوشیاری، یک ذکر، یک بیدار باش برای صاحبان خرد. این که ما میخوایم دوباره برگشتیم، برگردیم به خاطر این تیکه آخر این آیه است. یعنی خود خدا تو این قضیه یه نکته‌ای به ما داره میگه، میگه یه جور دیگه هم باید این آیه رو نگاه کنید. قضیه حضرت حضرت ایوب رو با یک نگاه دل، لب یعنی قلب و دل و عقل، فرق میکنه با عقلی که ما تو فلسفه داریم، یعنی یک شعور معنوی. میگه برای کسایی که یه شعور معنوی دارن، قصه ایوب یک چیزایی داره، یک ذکریست، یک خبراییست. برمیگردیم انشاءالله. بعد ادامه دستور خدا به حضرت ایوب هم اینست که و خذ بید کد اقصا، با دستت یه دسته یه دست شاخه چوب بگیر، فزر بهی ولا تحنف، و بزن به اون برنامه‌ای که براش ریختی. حالا قضیه شب اینجور گفتن که حضرت در اون بیماری خیلی سخت که توان تکون خوردن نداشتم، یه خطایی از عیالشون دیدم که این خطا لازمش جاری کردن یک تعذیر یا حد است، ولی بفرمایید من که مریضم نمیتونم، اگه خوب شدن این کارو میکنم. بعد حالا خوب شدن، عیالم خیلی خوب اومده است، وفاداری کرده است به تمام معنا، از اون بر هم باید حکم خدا جاری بشه، هم خیلی آخه حضرت قصهشون میشه که حالا چه کار کنن، رحمت که اومد همه چی میاد. میگه حتی حکم خدا رو تعطیل نکن، ولا تحنس، یعنی نشکن سوگندت را، هنس و سوگند را نشکن، اما اینجوری اجرا کن، به جای اینکه مثلا 100 تا چوب بزنی، خب 100 تا چوب توی شاخه مثلا که 100 تا با هم باشه یه بار بزن، بخاطر تازه دردم نمیاد 100 تا با هم دیگه، هم قسمت نشکر، اما دلت میخواد که اون مثلا جاری نشه. ای کاش مثلا تو ندیده بودی، ولی حالا دیدی، از اون برم مسئول اجرا کنی. از اون بچون این عجیبه با مثلا طرف اومد خدمت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، گفت من زنا کردم، حسن کنم بابا برو، هی قاطی کردم قضیه رو که این بره بکارش، این حالا صرف باستاده این گفت آقا. بعد دیگه یعنی حضرت اینجا دلشون میخواد دیگه این بره دنبال کارش، خودش توبه کنه شخصا، حالا که باستادن باز مورد داره. یعنی اینکه حواستون باشه، گاهی آدم دلش میخواد تو این شرایط که اومده خودش میگه آقا این غلطو کردم، خب دیگه داره آدم میشه دیگه، خب خودش هم بره به خدا توبه کنه دیگه، اینجا که لازم نیست که بیاد دیگه گندید منو بزنین تا خوب شب، همین که تو یه غلطی کرده پیش خداوند توبه کردی بسه. اگر گرفتن دد و معلوم شد و اون سیستمی که باید وقت حد جاری بشه، اونجا حرام است که ترش کنیم، حدا باید حتما جاری کنیم، اما چیکار داریم که اینکه اومد حضرت میخواستن یه جوری منصرف بشه که نشنیده بگیرن رحمت. تو خود آیه رو ببینید رحمت، باز داریم که اومدم خدمت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، چه آقا یه مرد و زنی به خصوص حالا بسیار مریض، ولی بالاخره شیطون گولشون زده است از این کار کردن، از الان نمیرن، خواهد دوباره همین کار کردن، 100 تا چوبا برداشتن توی یه شاخه در یه جمع یک زدن بهشون، نی مردن خودشون. نه اینجا دیگه جاش اینست که باید ببینیم این که مثلا میفرماد قرآن خب قسمتا نشکن، یعنی نمیشه، چرا؟ چون پیغمبره، پیغمبر که خودش نیست که مثلا یه قسم مثل من شما خورده باشه به طور عادی بعدم بگه حالا سر عصبانی بودیم، نه، این حد خداست. میگه مثل خود ما دیگه، امیرالمومنین فرمودن چی؟ یعنی منظورم خود ما تو دینمون میگیم چی؟ وقتی طرف مشروب علنی خورده قسم خوردن. اون ولید بود، ولید ابن عتبه، تو محراب کوفه مشروب خورده واسه نماز خون. بعد حضرت گرفتندش حدش زدن، بعد فرمودن والله تا من زنده نمیذارم حدی از خدا تعطیل بشه. نمیشه که، این قسمه. اما به معنای این است که اگر بخواه علنی باشد، مطرح باشد، بگذاریم. اینا رو من به این جهت میگم که متاسفانه گاهی وقت دادم آیات نگاه میکنید، اون فرهنگ اصلی رو ازش غفلت میکنه که مثلا پیغمبر عصبانی شدن از دست زنش، گفتن میزنیم ادا، بعدم حالا خدا گفت حالا که از دست زن عصبانی شد قسم خوردی بزنیش، حالا اینجوری بزنش. میگه پیغمبر حق داره که عصبانی بشه الکی از دست اینا، مال کیه داری حرف میزنی؟ میگه آدم عادی است، پیغمبر خدا است، اصلا قلبش در تصرف حق است. طوری باید پیامبر را اعمالشون رو نگاه کنیم که از اون مقام مخلص بودنشون غافل نشیم. اصلا پیامبر غمی نداره، غمش غم خداست، خشمش خشم الهی است. منظور تازه حالا اینجا چون فضا دیگه فضای رحمت است دیگه، داستان حضرت یوسف رو دارید دیگه، وقتی داداشا یه مرتبه روبرو شدن حضرت اینجا شکار کردن، خب معلومه خیلی بدی کرده بودن اخوی و حضرت، اما فضا دیگه فضای رحمت است، گفتن نه بخشیدیم. حتی حضرت یعقوب که داداش رفتن گفتن یا رسول الله ما را ببخش، بنابرای روایت میگه که حضرت گفتن باشه بعد. چرا؟ چون میگن حضرت هم یه ذره دلشون کدر بود، میخواستن یه ذره برطرف بشه که با تمام وجود طلب رحمت کنن. اینجا فضای رحمته. خب وقتی فضای رحمت است میزنم اینقدر خوب پاواسطه است، همه رفتن، ایشون پاواسطه است، اینجور پایمردی کرده است، از اون برم بالاخره خطا کرده است، انسان عادی بوده است. اینجا هم حکم خدا جاری میشه اما در فضای رحمت جاری میشه، عنایت داشته باشید. پس میفرماد و خذ به یده که ذقصا، یک دسته بگیر از یه دسته چوب و با همون بزن، وزر بهی به مثل اون چوب به اون دسته که مثلا مفرد آورده است بزن و قسم ده نشکن. انا وجدنا، این تموم شد. بعد حالا برمیگردد به ما، میگه ما ایوب رو خیلی عجیب دیدیم. داره برای ما قصهشو میگه که ایوب خصوصیاتی داشت، اولا صابر بود، بنده خیلی خوبی بود و عواب بود. برای این که ذهنیت هم پاک بشه، این حدیث امام صادق علیه السلام خیلی کمکمون میکنه. چون میدونید عرض کردم یه بار دیگه، اصلا خدا به ما داره میگه پیغمبرا رو نگاه کنید تا ببینید زیر این آسمان و روی این زمین چه انسانهای برافراشته ای بودن. یعنی میخواد بگه که این زمین توان پروراندن یه همچه آدم هایی داره. چرا مایوسید از خودتون؟ چرا کم رو خودتون حساب میکنی؟ وقتی به پیامبرش میفرماد اصبر علی ما یقولون، یعنی کار اینجوریست که در فرهنگ دین اگر پای مردی کنیم، یعقوب ها و یوسف ها و ایوب ها و سلیمان ها و داوود ها و حالا بعدش هم شش تا پیغمبر دیگر اسم میبره، اینا رو میشه به میدان آورد. حضرت صادق علیه السلام میفرماند که حضرت ایوب علیه السلام 7 سال مبتلا شد بدون آن که گناهی کرده باشد. اینا را علکی مثلا میبافن یه چیزایی هم نه آقا. چرا؟ و هرگز بدبو نشد، صورتش زشت نگشت و حتی ذره خون یا چرک از بدنش بیرون نیامد و احدی از او تنفر نیافت. مگه میشه پیامبر مظهر هدایت انسان هاست؟ انسان ها باید علاقه من به این پیامبر باشن. یعنی نباید یه چیزایی در پیامبر باشد که روح طبیعی انسان بدش بیاد از اون پیامبر. یه وقت از یه روح بیمار که از پوز و این چیزا فقط خوشش میاد، خب اشکال خودشه. پس حواسمون باید باشه که پیامبر رو خدا، چون خدا رحمت میخواد به ما بفرسته، طوری در منظر و محضر انسانها نمیگذره که انسانها یک ذره علاقه فطری و قلبیشون از این پیامبرا کم بشه. بعد میفرماد اگر مردم از او دوری کردند به خاطر فقر و ضعف ظاهری او بود، یعنی بیمار بودم و فقیر بودم، حالا چرا خدا ایشون مریض و بیمار کرد، مریض و فقیر کرد؟ چون مردم نسبت به مقامی که نزد پروردگارش داشت جاهل بودن. یعنی در واقع مردم نمیدونستن مقام حضرت ایوب خیلی بالاست، در زیر نور تربیت پروردگارش است که ابتلاعش نوعی تربیت الهی است. مردم نفهمیدن که در آینه جمال ایوب باید یک نوع تربیت الهی ببینن. سوال کردن این که میگویند یک وعده داریم و یک وعید اگر به وعید عمل نشه، حالا سوال نیست که حالا نیاز باشه جواب بدیم، بعد جواب نیست، یه صلوات بفرست. اصلش اینست که خب حالا برای این که ذهن عزیزانم وعید و وعده یه وقت شخصیه است، یه وقت حکم خداست، حکم خدا وعیدش هم واجب الاداست، الا اینکه نه خودمون مثلا من بگم به که اگه این کارو کردی میزنمه، بعد این کارو کرد آن نزنمش، این طور نیست چون که خلاف شرع نیست، اما حکم خدا رو نمیشد که توقف ده. میفرماد که دنباله فرمایش حضرت صادق رو داشته باشید که خداوند داره به ما میخوان نشون بده که آدم ها گاهی ما یک کسی را که بخوایم خیلی تربیت کنیم از زاویه خاص ایوبوار تربیت میکنیم، با فقر و بیماری، نه با خفت عزت جا خودش. حالا میگم خودشون میفرمان اگر به بلایی از این گرفتارش کرد برای این بود که مردم درباره او دعوی ربوبیت نکنند و از مشاهده آن نعمتهای عظیمی که خدا به او داده بود او را خدا نخوانند. یعنی اینقدر مقام و عظمت حضرت ایوب بالا بود که چیزهای مردم از وارستگی، بزرگی، عظمت در این میدیدن که خطر این بود که مردم یواشاش بنا خود این خداست. پس در واقع این یه تذکر است، حالا خودشو میفرمان که یه تذکر است به ما که کسی در اوج ایوبی میتونه باشه ولی یه مرتبه مریض بشه و فقیر بشه، و نیز عبرت گرفته باشن مردم که هیچ فقیر مریضی را تحقیر نکنن. ما حق داریم بگم که اگه فلانی مریض شده حتما مانست که یه جای کارش خرابه است، پس ایوب برای همین گذاشتن. ما حق داریم بگم که اگه کسی فقیر شد حتما یه جای نمیدونم رشوه گرفته است رشوه داده. نه مریض بودن دلیل بر این است که مقام الهی انسان مختل شده است، نه فقیر بودن، گاهی ایوبوار خدا مریض و فقیر میکنه. و بدانن که این خداست که هر کس را خواست مریض میکنن هرچند پیغمبرش باشد، و بدانن خدا بندگان با بندگانش هیچ عملی نمی کند. به این آخرش دقت کنی، مگر آن که صالح تر به حال آنان باشد. یعنی یه وقت است که خدا میبیند که حالا میرسیم ایوب رو اگه بخواد ایوب تر بکنه با این مریضی میتونه، با این فقر، بعد بخواد مارم با ایوب درجاتی برسوند. اگه ایوب مریض نشده بود و به این فقر نیفتاده بود، ما این سنت تربیت خدا را از این پنجره کجا میتونستیم پیدا کنیم؟ حالا برگردید باز به آیه، میفرماد که پس این ایوب را صاحبان شعور و فهم و دل، برای خودتون یک هوشیاری کنی، یک هوشدار باش برای شخصیت خودتون قرار بدید ایوب را. دوباره تأکید میکنم خداوند سنن خودش رو از پنجره انبیا به ما نشون میدید. فرمود که از نادا ربه، یعنی ایوب بود و عالم قدس، از نادا ربه، یعنی ایوب در اوج مریضی و اوج فقر میبینی که ارتباطش با عالم قدس اصل است. شما میدونین که یکی از راه های سلوک همین است که انسان تونسته باشه یه شخصیتی در خودش ایجاد کنه که در امتحان فقر، خدا گاهی فقر را توی دامن آدم میگذاره تا برسوندش به مقامی که فقر را بذاره زیر پاش. چطوری فقر میره زیر پا؟ عکسش معلوم است. چطوری ما میریم زیر پای فقر؟ که فقر هی رو سر ما سنگینی کنه. چطوری فقر میاد زیر پای ما؟ که فقر ارتباط ما را با خدا از بین نبره. چطوری فقر ارتباط ما را با خدا از بین نمیبره وقتی بدونیم این فقر یه امتحان است. فعلا اینجوری خواست است، زیر دریا خوش بود یا روی او، خشم او دل کش بود یا روی او. یعنی دیگه ما نمیدونیم. اگه خواستید به یه همت ایوبی برسید، بگردیم هممون در خودمون یه چیز قایم شده است، پیداش کنید. اون چیه؟ که میتوانید در فقر، حاکم بر فقر، ارتباط با عالم قدس رو نگذاریم از دست بره. اصلا خدا همینو داد به ما، یعنی این فقر رو داد. حالا البته فقر انواع دارد، خودتونم میدونید که یعنی یک کسی هم که پول داره است، دقت کردید؟ این فقر خودش حس میکنه چون بیشتر میخواد. پس اصلا اینجور نیست که آدم فکر کنه من که خیلی ندارم به نون شب محتاجم، حق دارم که یاد خدا برم چون که خیلی فقیرم. به قول آیت الله جواد حفظ الله تعالی میفرمان این روایت که کاد الفقر ان یکون کفرا، میفرمان این که خودش با یعنی با خود سیره پیامبر موارد نقضش داریم. مفصل یه بار راجع به این بحث میکردن که این نهایتش یه روایتیست برای اصل آدم عادی. میفرمودن پیامبر ها فقیرترین آدم ها بودن، مؤمنترین آدم ها بودن طبق خود قرآن، طبق خود سخن انبیا. امیرالمومنین میفرمان والله پیامبر فقیرترین فقیران، از بخوام گرسنه ترین گرسنگاه امتش بود در وقتی که بودن. خود میدونی از سنگ به شکمشون بستن. گاهی خبرهایی که از صدر اسلام برامون رسیده است اینقدر عجیب است که انگار میخواییم باور نکنیم. چرا؟ چون از اون فضا در اومدیم. حالا اینا بپاید این حرف همه ی حرف دین نباشد. بله منم باید مواظب باشم، شما هم باید مواظب باشید. مردم معمولی بالاخره نمیتونن دغدغه مطلق فقر داشته باشن و بعدم بگو دینداری کنن. اگه حرسشون رو از بین نبریم، وقتی میلیاردرم که بشه میگه آقا من فقیرم. چرا؟ خودش رو وقت با راکفلر مقایسه میکنه. حالا اگه از راکفلر بپرسیم، سرمایه‌دار عجیب و غریب آمریکایی، بگو حالا شما مثلا چقدر فقیری؟ میگه آقا این چیزا که بقیه دارن که من ندارم، خب من فقیرم. یعنی به قول امام فرمودن، خدا رحمت کنه امامو، فرمودن کارتر هم اگه بهش بگی روسیه رو میخوای، زمین کارتر میگه بله. اگه بگی خب تو کرات دیگه یه کشورایی هست که تو میتونی رئیس جمهورش بشی، خب اونا رو میخوا. یعنی بشر بی خدا آخرش فقیره. ولی یه وقت یه بستم گن حد نصابش پایین‌تر، نه اسلام نمپسندد چون عموم مردم طاقتشون این نیست. ولی یه وقت دارد که میگه وذکر عبدنا ایوب، داره میخوام ما را یه چیزی بالاتر بهمون بده، یکی همونطور اون تواصله بگه که ما نمیایم بالا. پس این که میشد ایوبوار در شرایطی بود که فقر و بیماری، یعنی درست همون چیزایی که ما توجیه هست برامون که حکومت حال قدسیمون ضعیف بشه، همون دوتا رو اوردست در منظر ما قرار میده. میگه نه، مثال بیماری هم من عرض کنم که گاهی ازم بیشتر حس کردم. شما گاهی دیدین عجیب مریضه شدن، یعنی در حدی مریضه که انگار اصلا نمیتونه تکون بخوره. میخواد بگه که اگر روح ایوبی که در دل همه روحهای شما هست، اگه این رو بیاری به میدون، ببینی بیماری اون ملکه ارتباط با عالم قدس رو از بین نمیبرد. نمونش رو در عزیزان داشتیم دیگه، ما داشتیم از بزرگان خودمون که در اوج بیماری مزه ارتباط با عالم قدس غلبه داره. نمونه سادش، خب میدونی این فیلم امام که بعد از جراحیشون ورداشتن، این که پنهانی ورداشتن، یعنی حتی ما یه چیزی یه دوستی بهمون میگفت که با یکی از روحانیون عالم برزخ ارتباط داشت، چند بار بعد از فوت امام میگفت که امام گفتن اینو چرا پخش میکنن، من علاقه ندارم این پخش بشه. حالا چه این باشه چه نباشه، بالاخره شما دیدین که امام بعد از جراحیشون، خب معلومه یه پیرمرد با این سن بعد از جراحی با این ناتوانی نماز شبش رو ول نمی کنه. نماز شبش رو ول نمیکنه، نماز شب و نماز عباداتشون رو نشون میداد که امام دارن میخونن. خب این نمونه کم نیست. حالا این فیلم شده است لو رفته است، بقیه که لو نمیدن قضیه شون را. اینم که اگر اون فیلم نبود که لو نمیره. این مهم اینه که این سیره و سنت، یوسفی در میان این جان است، گوهری در میان این سنگ است، یه یعقوب و ایوب و یوسفی در جان من و شماست. میخواه بگه چرا نمیخوای ایوب بشی؟ باید اون وقتی که مبتلاعت میکنین به مریضی نشون بدی که ایوبی. خدا میدونه چه درجاتی توی این هست. همیشه اینه بدونی خداوند مؤمن را وقتی اومد به میدون ابتلا را شروع میکنه. یه آدم عادی که بگه خدای میدونی یا نه، نه من میخوام خیلی خوب شم، نه میخوام اهل دل بشم، نه عشق تو را میخوام، فقط میخوام جهنم نرم، میخوام خدای روز قیامت مالا چوب نزنی، هرم حلال را ادا میکنم تمام. هیچ وقت نمیشه خدا اینا به بلاهای زیاد بندازه. اون من نه، خیلی وضعش خوب میکنه زندگیش، اون من مشکلی نداره. چرا؟ چون نمیخواد. این غیر حضرت سلیمان است. اینو خداوند از ابتلاهای بزرگ محرومش میکنه، برای اینکه خودش اون طلب کارهای بزرگا نداره. کی را خدا مبتلا میکنه؟ اون کسی که ادعا کنه. بارها تو قرآن هست میگه اگه ادعا کنید که مسلمونی، بلاهایی که برای اینکه معلوم بشه کی مسلمون است کی نیست، لیعلم الذین صدقوا، رب معلوم بشه کی راست میگه. میگه احسب، آیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن همین که گفتن مؤمن شدیم ما فشارشون نمیدیم، فتنه یعنی فشار دادن. حالا انشاءالله رسیدیم بحثشو میکنیم. خب پس اول التفات داشته باشید که شما میخوای کجایی از کمالات جا بگیرید. اگه بنا شد که بیاید بالاتر، پس زدن شروع میشید. اگه واساد ایوب وار، خب بعد آخرش میرسیم دیگه. آخرش میگن آقا از این چشمه استفاده کن. حالا این چه چشمه ایست باید بحث بشه. پس حضرت ایوب مقامش مقام ارتباط با قدس است، در سخت ترین شرایطی که انسان توجیه قفلت داره، فقر و بیماری. حالا که اما حضرت میفرماد که چی؟ خدایا اینو بعد از 7 سال بیماری و مقاومت. حالا حضرت حس میکند که دیگه از خدا بخواد که اینا رفع بشه. اینجاست که میفرماد امنی مسنی از شیطان، خدای شیطان داره سر به سر ما میذاره به نصبون و عذاب، با سختی ها و اذیت ها که به ما میکنه. مسنی به من نزدیک شده است. گفتی من بدنی نزدیک شده است، روحی که نمیتونه نزدیک بشه. خود اینم نکته است که انسان اولا مسئله را به عنوان امتحان بپذیره، بعد از 7 سال بعد حالا از خدا بخواد که خدایا شیطون به ما نزدیک شده است، بدن ما رو اذیت میکنه. همین خداوند این بنده با ادب و خیلی دوست داره. نه اول هنوز نه امتحانی. این که شنیدن همینجا تو پرانتز بگم، اولیای خدا گاهی حتی میترسن که یهو رفاه از خدا بخوان، به استدراج گرفتار بشن. اما حضرت خوب تأملاتشون رو میکنن، بعد از اینی که حس کردن دیگه وقت تقاضاست، تقاضاشون رو میکنن. بعد میفرماد که خدا هم پذیرف ازش، دستور داد ارکز برجلک، پاد رو بزن زمین به اصطلاح. دعوت عمل شد. حالا تو تفسیر ها فکر گفتن رو بکش، ما دیگه همین که میگیم برجلک، رجل یعنی قدرت محکمی. و یه معناش همینه که در ظاهر حضرت چه کار کردن؟ راست راستی هیچی، پاشونو زدن زمین یا کشیدن، یه چشمهی بلند اومد و بلند شدن، هم خودشونو شستند و بیماریاشون برطرف شد و شرایط زندگیشون عوض شد. یه معنی اولیش که مشخص است. پس آقا وقتی بلاها امتحان شد، وقتی امتحان دادی همه چی برعکس میشه. ما اگه بلاها را به شکل امتحان نگاه کردیم، اون وقت معلوم است امتحان که تموم شد خب بلاهام تموم میشه. اما اگه بلاها را به عنوان حادثه‌ای که از دست خدا در رفته است، خب حالا هیچ وقت اصلا منتظریم تموم بشه؟ هیچ وقت خودمون را با خدا ارتباط میدیم؟ بدتر در بدتر.
حالا آمدیم و خداوند حضرت ایوب را حالا بلا تشبیه به وجود مقدس پیغمبریشون این امتحان کرد، ولی حضرت یادش رفت که این مال خداست، برای امتحان است. به هر کس و ناکسی لوه زد، آقا اگه میشه ما را خوب کنین، ما را پولدار کنین. حالا دیگه حضرت کجا گرفتار میشد؟ گرفتار مردم. مردم کی چیزی تونستن از مشکل کسی حل کنن؟ یکش به دوش گیر نه بعد بعد خدا هم میفرماد خودم بنده بودم فقیرت کردم. تعبیر اصلی اینست خودم دارم امتحانت میکنم، من مشکل رو حل میکنم. به غیر رجوع کردی؟ اینکه چشم شما باز بشد که ببینید اونجایی که مشکلتون را به امید مردم میخواید حل کنید حل نشده است، ولی شیطان حل شده نشونه دون میده، این دیگه هنر شماست. این که چشم ما باز بشد اونجایی که میخواید امتحانمون را چه بدنی چه اقتصادی به امید مردم، نه به وسیله مردم، به وسیله مردم. گاهی خدا وسیله شروع در مردم گذاشته است. یوسف وار باید عمل کرد. حضرت یوسف هیچ اشکالی نداشتن وجود مقدسشون، اون وقتی که به یارو گفتن اوی داری میری یاد ما باش، به رئیست بگو بی خودی ما را اینجا زندان کرد، به المیزان رجوع کنی، باید این کارو میکردن. حقشون بود، حقشون بود. حق من از که مثلا آقا این آب مال من از تو برداشت، خب بده، نمیتونم ازت بگیرم، از یکی دیگه کمک بگیرم، آبا میگیرم. خدا این وسیله را گذاشته است. این هاست، از این بازی های شیخ، بازی های منفی ما نداریم تو اسلام. اما این یه بحث دیگه است. این که یوسف علیه السلام میداند که خدا در این صحنه داره امتحانش میکنه، اصلش هم قلبش با خداست، از ابزار استفاده میکنه. یوسفی که تو اون خلوت وحشتناک کاخ با اون زن اونجوری یه مرتبه بهش بگه بیا، بگه معاذالله، اینقدر خدا جلوی چشمشه، این یوسف رو باید ببینی. این یوسف حق داره که از ابزارها استفاده کنه و قلبش هم ابدا منصرف نشه. میفرماد که ببینید، حالا برمیگردیم. پس این که باید ما یادمون باشد حادثه ها امتحان خداست. ممکنه بگو ما خیلی وقتا حادثه ها را ندیدیم امتحان خداست. خب برای همین نتیجه نگرفتی، در به در شدی. ما گاهی انحراف های خودمون و محرومیت های خودمون را نمیبینیم عزیزان. ما خیلی بازی این میتونستیم بشیم، چون خدا یه امتحان برامون درست کرد. رحمتون للعالمین است، رحمت هست، مرحمت داره. یه امتحان درست کرد، ببینیم میشه ما رو بکشد یه کمی بالاتر. یه سری ابزارهایی که امید بهش داشتیم و ازمون میگیره. اگه جزع فزع کردیم، خب از اون رحمت محروممون میکنه. اگه مردانه واسادی، میبینیم اصلا دنیا عوض شد. عجب، شما خود ببینیم چقدر قصه دونست که هی هر روز بدن دون میلرزد که این نکنه کار ما رو خراب کنه، این نکنه. دل دون نمیخواد آزاد از اینا اون اصلا بقیه را هیچ بگیرید. اما این کار کی میشه؟ وقتی تو امتحانا رو امتحان دیدیم. اگه امتحان و امتحان دیدیم و از طرف خدا دیدیم، اصلا یه دنیای دیگه داریم. ما وارد اون دنیا نشدیم، مزدش هم نچشیدیم، قبول هم نداریم. امام عزیز رحمت الله علیه اون شب که ریختن تو خونشون ببرندشون، مهرشون رو داده بودن به عیالشون، گفته بودن شما رو به خدا میسپارم. کس دیگه که چی دیگه؟ هیچ، به خدا. یعنی همه چیز از امام گرفتن دیگه. امامه و عباشون هم میدونن که گرفتن، نم عکسشون رو دیدن توی ترکیه، نشال گردن انداختن، یه کشه یه پالتو پشت، همه چیز توی شهر بیدین مثل ترکیه. اما چرا امام شد این که شد؟ برای اینکه اینا رو همه رو هیچ گرفت، دید که یه امتحان است. میفرماد که ما با پیغمبران این کار میکنیم، با آدم ها دیگه که نمیکنیم. که اگه کسی اومد به میدان که میخواه بگه خدای تو هستی یا غیر تو نیست، میگم خلا هر چی که تو فکر میکنی هست ازت میگیرم، ببینی مردی هم مرد نیستی. خب یوسف وار میشی، به قول استاد بسیار عزیزم خدا رحمتشون کند آیت الله احمدی میانه جیق، خیلی تذکر خوبی به ما یه بار دارم، گفتن یوسف سخت نبود که در چاه بگه خدا، یوسف شد که در عزیزی مصر گفت خدا. یعنی با این همه ابزار که چی نمیدید این ابزار را، اینست پروریده شده خداوند. میفرماد که گفتیم که خب پادا بزن زمین. چشمه این داشت کی؟ وقتی که دیگه ثابت شد همه چیز هیچ هست برای حضرت یعقوب علیه السلام. هذا مقتصل بارد و شراب. یه داستانی آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه از امام که خودشون تجربه کرده بودن برا ما چند بار میگفتن، معلوم بود خیلی براشون مهم بود. من نظرم از اینجا کمک میکنم. ایشون میفرمودن که دون دورای جوانی مون، یعنی مثلا حالا هر دوتا بزرگوار حدود 30-40 سالشون بود است، میفرمودن که زمستون خیلی سختی بود در قم و من از این پوستا پالتو پوستا هست خیلی زخیمه اینا پیچیده بودم به خودم و حسابی خودم رو گرم کرده بودم که سردم نشد. بعد ایشون میفرمودن حاج آقا روح الله، حاج آقا روح الله اومد خونه و دید ما خیلی خودمون رو قایم کردیم تو سرمایه تو این پالتو پوسته چی میدونم. گفتن آقا این کارا چیز ولش کنید. ایشون میفرمودن از اروز تالا میگم من یه مرتبه نهیب بود برام و ولش کردم، یعنی دیگه راحت شدم. ایشون بارها شاید من سه بار خودم از خدمت ایشون شنیدم، میفهمیدن دیگه از اون به بعد یه قدرتی در من ایجاد شد که دیگه منفعل نیستم مقابل سرما. بعد خودش این بودن عجب ما خودمون رو پیچونده بودیم اینا حاجا. وقت امام حتما در زندگی نامشون در این دیگه حتی عبا رو سرشون نمیداختن، یعنی میفهم یه من که خون خودم ندیدم بارها، یعنی حتی این عبا رو که بکشن سرشون که یه خورده مثلا عبا گرم بشن گفتن نه این کارم نمیکردن. حالا اینا با این آیه نگاه کنید، این خطاب چه خطایی است که ارکوز برجلک، یعنی با یک پای محکم روحانی بزن زمین بلند شو. یعنی حتما میدونیم که این آخر آیه 43 به شما داره خبرایی میده. ذکرال اولل علما این یه قصه ایست برای اونا که باطن میشناسن، لب یعنی باطن یه معناش دیگه. حتما میدونیم که هر حادثه بیرونی حتما از درون شروع میشه. برای اهل بیرون قصه بیرونش رو میگن، برای اهل درون منتقل میکنن قصه را به درون. یعنی حضرت یعقوب اول پای قوای معنویه را محکم زد زمین، به لطف خدا یک چشمی از درون جوشید، این چشمه روحش رو به طهارت نهایی رسون، به اون توحیدی که حتی مقابله کند با بیماری بدن. ظهور بیرونش خب یه چشمه بیرونی بوده، این که میگن طوری آیات را بفهمین که ظاهر با باطن بخونید، این نکته است. غلط است اگه ما ظاهر آیه را رها کنیم باطن را بگیریم، ولی درست است که ببینیم یه خبرهای در درون شده است که در بیرون. چرا حضرت با یه پای چشم درست میشه براش؟ این کدوم حضرت است؟ این ایوبی است که قبلا هم بوده است. این ایوب یا ایوبی شده است؟ این ایوب است که حالا در درون یه خبرای شده است که با یه پای چشم درست میشه. چه شده است؟ میفرماد که به قوت روحانی ارتباط خاصی برای حضرت به وجود میاد، یک چشمه جدید در قلب حضرت ایوب فوران میکنه، نتیجهش این میشه که هازا مقتصلون باره، این چشمه چشمه تزکیه است، یعنی باری نوری بر نور ایوب اضافه شد. ایوب پیغمبر خدا بود ولی ایوب تر شد به این معنا که یک دریچه از سنت الهی شد. اسلام اسلام تر نمیشه ولی ایوب ایوب تر میشه، یوسف یوسف تر میشه، ولی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله تهمت به قرآن است اگر بگیم پیغمبر تر شد. چرا؟ چون افق است. آب تر نمیشه ولی پارچه لباس من که خیس شده است میشه خیس تر بشه، اما تر که تر نمیشه. نام احمد صلوات الله علیه و آله، نام جمله انبیاست، چون که صد آیت نود هم پیش ماست. اون آقا جواب خدا رو باید بدید که میگه که اسلامم اسلام تر میشه و نبیم نبی تر میشه. میگه چون شاعر شاعر تر میشه، نبیم نبی تر میشه، بعد میگه پیغمبر آخرم پیغمبر تر میتونه بشه. بعد برست ما روشن فکرا، میگه ما روشن فکرا یه چیزایی که اضافه میکنیم به اسلام اضافه میشه. اگه پیغمبر بود قرآن چاقتر می شد، حالا که پیامبر رفته ما چاقترش می کنیم. ببینیم چه جا رفتن. حالا نه، پیامبر قطب است، قطب انبیاست، مثل تریس که قطب همه ترها است، همه ترها به عین تری باید ختم بشن. می فرماد که پس اینجا حضرت ایوب به یه چشمه جدیدی دست پیدا کردن. اون امتحان نتیجهش این بود که این اولاً بارد است، یعنی خیلی روح افزاست. بردن داستان حضرت ایوب را از باطن، یعنی حضرت ایوب یه درجه ای از درجات عالی بهش اضافه شد، یعنی نزدیک شد به مقام اسلام نهایی. و شراب، یعنی شراب همیشه خبر از یه علم عالیه مفید میده، یعنی مقاماتی پیدا کرد. بیشتر دلم میخواد رو این از آیه روش وقت بگذارید که اول درون حضرت به یه جایی رسید. این امتحانها فقط انتظار نداشته باشید حالا که شما توی امتحان موفق شدید مثلا فقط ظاهر عوض بشه، نه آقا، امید داشته باشید باطن عوض میشه، شما یه آدم دیگه میشید. یه خورده فقط باید صبر کرد. بعد میفرماد که نتیجهش این شد که برگشت اون چه که باید به ایوب برگرده. یعنی گاهی شما دیدین اون چنان به ضد امام تبلیغ کردن، اصلا میخواستن امامو بی حیثیت کنن. امام بلند شدن در سال 41 ملت ایران را به اسلام خواندند. اینا برداشتن اینقدر ضد امام تبلیغ کردن که عملا مثلا هیچ که امامو قبول نداشته باشه. امام با اون صبر نورانی ایوبی حالا همه اونایی که امام خواندن به اسلام چند برابر بیشترش برگرد. این از یه چیزی گیر بیارین در این قصه ها که آقا شما نترسید، توی بندگی، توی توحید خدا اول همه چیز از شما میگیره، چون شما امید به اینا داشتی. حالا بکمکم کی؟ بکمک یکی چه فرق میکنه؟ بکمک شاه بگیرد، بکمک شیطان بگیرد، ظاهرا اونا میگیرن. به قول آقا اینا سگ پاسبان خدا هم. اینا ظاهرن شیطان یا شاه فکر میکنه خودش در صحنه است. خدا ابزارهایی داره، گاهی از طریق قهر، گاهی از طریق لطف. حالا ما اگه نگاه کردیم خدا وقتی اینا رو از ما گرفت، اما دائم امتحان دیدیم، پس این آیه رو وسعتش بدید. و وهبنا له اهله. شما چی میخواستید؟ میخواستید یه عده در این عالم ایوبی باشند؟ میاد شما میخواستین بیشتر بشن؟ بیشتر میشن. شما همه دلتون نمیخواد که آقا نور این انقلاب و باطن معنویش به این بشریت بخوره؟ قول بهتون میدم میخوره. فقط باید یه ملتی باشن ایوبوار در صحنه باستن، پیام اسلامی بدن، اما سنت ایوبی رو گم نکنن. چون خدا از ایوب، ببخشید، با ایوب به ما نشون داد که اگه ایوبی واسید اسلامی عمل کنی چه نتیجه میگیریم. بعد فرمود که رحمتن منا و ذکر آل اول الالباب. بعد اون چه که گفته است میگه نسالو که بند او که یا
تابستون زمستون که آشون فرمونه. این همه فرندان دارید صدها کلومتر، گاهی هزارها کلومتر از منطقه های جنوب به نزدیک های شمال یا شمال به جنوب میرن و روزی خودشون که همراه ندارن، که این دابست که لا تحمل و رزقها، روزی رو که به همراه نمیبره، ولی خدا رازق. وقتی این آیه نازل شد، مهاجرین صدر اسلام گفتن خب همون خدایی که ما رو در مکه تعمیم کنه تو مدینه هم تعمیم. تمام مشکل ما و مسئله توحیده. هیچ فضیلتی بالاتر از توحید نیست، هیچ نعمتی هم بالاتر از توحید نیست. آدم باور کند که کسی هست او رو آفرید به تأمین میکنند، به این شرط که انسان به غیر او مراجعه نکنه. اینه که وجود بارگ پیغمبر علیه در آله آلا و تلستان فرمود نه من نه هیچ پیغمبری قبل از من کلمه مثل لا اله الا الله نیاوردیم، همین است. ما قلت و لا احد من قبلی مثل لا اله الا الله. واقع اگر این لا اله الا الله در جان کسی نقش بندد، او همیشه فی روزت من ریاض الجنه. ما مشکل ما این است که طعم او رو نچشید. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی یه بار این قصه را فرمودن. بعد ما این روایت رو همون جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی داریم. اون روایت اینه که وجود مبارک امام صادق از دار از آمدنه بگر اصحاب می فرماد که من اگر به تو بگویم که شما مشغول درس و بحثتون، مشغول کاری که دارید باشید و روزیتون رو من تأمین میکنم، ماهانه من تأمین میکنم، آیا بدون اضطراب مشغول کار میشید یا نه؟ اشکال برده. اگه شما عهده‌دار هزینه ما باشید، بگه شما کارتون انجام بدید، بیکار نباشید، چون دعای آدم بیکار مستجاب نیست. کار حلال و طیب و طاهر را ننگ ندارید، دنبال پشت میز رفتن هم نباشید، کار بلند. وقتی شما معصوم پسر معصوم به من بفرمایید که شما کارت انجام بده، تأمین هزینت با من و البته من مطمئنم. وجود مبارک امام فرق بود که همین وعده خود خدا به شما داد، ما هم کرسی تاریم از لایه اوست. اینطور نیست که ما معاذالله چیز داشته باشیم که در دستگاه الهی نباشیم. ما هم بالاخره جزء ماموران خدایی، از اونجا میگیریم. خب همین وعده که خدا به شما داد، همون هیچ کسی این جنبنده ای نیست مگر اینکه من عهده‌دار روزی باشم. میخوای با تشریفات زندگی کنی، این دیگه مشکل خودت. میخوای بیکار زندگی کنی، این مشکل خودت. میخوای کار پشت میز داشته باشی، این دیگه مشکل خودت. اون کار طیب و طاهر و حلال دیگه همون چیزه. همه قیود را میخواد به همراه داشته باشی، با طلبکار باشی، این درست نیست. همون همین وعده را خدا به شما داد، چرا آرام نیستی؟ سرش اینه که خیلی از ماها گرفتار حسی، یعنی یک کسی که ظاهراً به ما قوم بده باور میکنه، اما ایمان به غیب نداریم. اگر ایمان به غیب داشته باشیم، اون ایمان به غیب کار ایمان به شهادت میکنه، چون امام مشهود ماست، این رو میبینیم، مطالبه میکنیم، به او ایمان داریم، به قولش باور اعتماد. اما ذات اقدس اله چون مشهود ما نیست، حرف او در دل ما نمیشه. هیچ کلمه شیرین تر از لا اله الا الله، هیچ مطلب شیرین تر از توحید. اینا را افتادن از مکه سرگردان کردن، همه امکاناتشون پشت سر داشتن، چون به اینا اجازه نمیدادن که اموالشون را منتقل کنن به مدینه، به کسی هم اموال اینها را نمیخرید. اینا مجبور شدن با دست خالی از مکه بیان مدینه، تو مسجد مدینه تو ایوون بشینن جز اصحاب سفره میشن. بعدم خدا سبحان همه نعمت ها رو به اینها داد. بنابراین پایه‌گذاران اولیه حساب دارن، سابقان در هر حرفه‌ای، در هر عصری، در هر مصری، در هر نسلی حساب دیگری دارن. پس عمده در هجرت منقول الیه هست، تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کجا باشه، نه منقول عن از کجا آمده باشه. البته خصوصیاتی در منقول عن هست، حالا اگه مسافت طولانی باشد یا راه سخت باشد، مسیر دشوار باشد، امکانات منقول عن بیشتر باشد، اونها البته زمائم است بر اساس افضل الاعمال احمدها. اما اون چی که به این هجرت بها میدهد مسئله منقول الیه. بله، این در قبال شهری نیست دیگر، برای اینکه برازه فرمایید